ساعت 2 بعد از ظهر. به ساعت 14 خوش آمدید. سلام و بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا در این یک شنبه 26 اسفند سال 1403 خورشیدی. از اینکه در نیم ساعت پیش رو همراه ما خواهید بود از شما سپاسگزارم. در این نیم ساعت از جمله درباره حمله نیروهای آمریکایی به مواضع حوثی‌های یمن خواهید شنید و اینکه فشار بر تهران چقدر در تصمیم واشنگتن برای انجام این حمله نقش داشته و همچنین درباره افزایش بهای کالاهای خوراکی در ایران تا 849% خواهید شنید. اما پیش از اینها ازتون دعوت میکنم که شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان باشید با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه واشنگتن هیچ حقی برای دیکته کردن به سیاست خارجی ایران ندارد، خواستار توقف کشتار مردم یمن شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته به ایران هشدار داده بود که به حمایت از حوثی‌های یمن پایان بدهد، وگرنه از سوی آمریکا کاملاً پاسخگو خواهد شد. ارتش آمریکا شب گذشته اعلام کرد که حملات هوایی گسترده‌ای را علیه مواضع حوثی‌های مورد حمایت ایران در مناطق مختلف یمن آغاز کرده است. ساعتی پیش از آن دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به حوثی‌ها هشدار داد که اگر اقدامات خود را متوقف نکنند، به نوشته او جهنم بر آنها نازل خواهد شد. ده ها فعال مدنی و سیاسی ضمن محکوم کردن صدور حکم اعدام برای وریشه مرادی زندانی سیاسی نسبت به احتمال اجرای این حکم ابراز نگرانی کردند. در بیانیه‌ای که به امضای 247 فعال سیاسی و مدنی رسیده آمده است، پس از گذشت بیش از یک سال و نیم از بازداشت خانم مرادی، اکنون او زیر حکم اعدام قرار دارد و هر لحظه امکان تایید این حکم در دیوان عالی کشور و اجرای آن وجود دارد. امضا کنندگان این بیانیه یادآور شدند که وریشه مرادی 5 ماه در سلول انفرادی تحت فشارهای روحی و جسمی قرار داشت و پس از آن نیز بدون اینکه اجازه دفاع به او و وکلاش داده شود، از سوی قاضی ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شد. خانم مرادی از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اتهام بغی یا عضویت در گروه‌های مسلح مخالف حکومت ایران به اعدام محکوم شده است. محمود نبویان نماینده مجلس و یکی از طراحان و مدافعان لایحه موسوم به حجاب عفاف از اجرا نشدن این قانون دفاع کرد و گفت اگر قانونی باعث تضعیف نظام شود، اجرای آن باطل است. این عضو جبهه پایداری و نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در ویدیویی که روز گذشته منتشر شد گفت:
زمانی که ما تصویب کردیم لایحه عفاف و حجاب رو، قبل از سقوط سوریه بود، قبل از شهادت سید حسن بود و شرایطی که خودتون تاریخش هم میدونید. اما بر اساس این که مبادا دشمن بخواد سوریه سازی بکنه ایران رو، جلوی هر چیزی که باعث دو قطبی میشه، دبیرخانه شورای امنیت ملی گفته که فعلا جلوش گرفته بشه.
طی 2 هفته اخیر عده‌ای که خواهان ابلاغ و اجرای قانون حجاب هستند در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. به رغم فشارها و سرکوبهای حکومتی، نافرمانی مدنی زنان ایران علیه حجاب اجباری ادامه یافته است. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته یک فرمان اجرایی برای محدود کردن فعالیت 7 آژانس فدرال از جمله سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده موسوم به USAGM امضا کرد. USAGM یک آژانس مستقل دولت ایالات متحده است که بر رادیو اروپای آزاد و پخش اخبار و اطلاعات به 50 زبان از جمله زبان فارسی از طریق رادیو فردا نظارت دارد.
شاهین بشیری بود.
به ساعت 14 گوش میکنید.
همزمان با صدور فرمان حمله به مواضع حوثی‌های یمن از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، او طی بیانیه‌ای به جمهوری اسلامی هشدار داد که به گفته آقای ترامپ پشتیبانی از تروریست‌های حوثی را بیدرنگ متوقف کند. در روزهای اخیر هم نامه رئیس جمهور آمریکا به مقام‌های ایرانی تحویل داده شد. در گفتگو با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در هلند، نخست از او پرسیدم تا چه میزان موضوع فشار بر تهران در انجام حملات آمریکا علیه حوثی‌های یمن نقش داشته است.
فضای روابط بین امریکا و جمهوری اسلامی از سخنرانی ها و اظهارات در رسانه های دونالد ترامپ قبل از انتخابات، بعد از انتخابات و اخیراً هم نامه رسانی و غیره و اون یادداشت ریاست جمهوری که امضا کرد، همه اینها در فضایی بود که من بهش میگم نشان دادن انگیزه، نشان دادن تمایل برای رسیدن به یک راه حل با جمهوری اسلامی از طرف امریکا. به نظر من امروز و این حملات به حوثی ها و بیانیه هایی که صادر شده، چه توسط دونالد ترامپ، چه توسط وزیر دفاع دونالد ترامپ و سنتکام مرکز ارتش امریکا در منطقه، همه اینها نشون دهنده اینه که از فاز انگیزه و نشان دادن تمایل به نظر میرسه که امریکا حرکت کرده به سمت نشان دادن اراده. ما وارد فضای اراده ای شدیم و حوثی ها مینیاتوری هستند واکنش امریکا به حوثی ها برای احتمال نشان دادن حملاتی که در آینده با کمک اسرائیل به جمهوری اسلامی انجام خواهد شد، اگر روند مسائل دیپلماتیک و برنامه هسته‌ای و غیره به این سمت حرکت کنه. به گمان من سه تا پیام داشت این حملات. نخست اینی که اراده کافی دونالد ترامپ برای وارد شدن به فضای جنگی و فضای خشونت، چیزی که شاید در ایران فکر می‌کردن بعضی‌ها به دنبال جنگ و غیره نیست، اراده کافی رو داره. بحث بعدیش، سازاویه بعدیش این هست که نشون میده که این نامه‌ای که ارسال شده بخشی از اون برمیگرده به مسئله گروه‌های تروریستی نیابتی که به جمهوری اسلامی متصله، که در همه اونها حوثی‌ها دیگه باقی مانده اصلی اون هست. و در مرحله سوم نشان دادن دندان‌ها به منطقه و به خصوص به چین و روسیه، که اخیراً هم نه فقط دیدار کردن با مقامات حکومت بلکه یک رزمایشی هم در دریا برگزار کردن. همه اینها نشان دادن اراده امریکا برای برخورد حتی نظامی با جمهوری اسلامی است.
در این وضعیت آیا گروه حوثی‌های یمن ظرفیت این رو داره که به عملیات متقابلانه دست بزنه؟
این اتفاقاً مهمترین پرسشه، چون اگر بتونه مقاومت بکنه قطعاً دونالد ترامپ در یک دوراهی بدی قرار خواهد گرفت. ببینید، هدفی رو که سنتکام مطرح کرده در بیانیه خودش بسیار مهمه، بازگرداندن آزادی دریانوردی. خب آیا با حملات هوایی بازگرداندن آزادی دریانوردی که حوثی‌ها الان حداقل 2 سال اگر نه بیشتر اون رو در دست دارن و خیلی راحت باعث کار تروریستی در دریا شدن، آیا میتونه این کار رو انجام بده؟ آیا بدون پیاده کردن نیروهای نظامی در خاک یمن این امکان پذیره؟ باید ببینیم. و تا چه حد حوثی‌ها امکان واکنششون دادن رو دارن. واقعیتش اینه که قبلا هم در حملات با اسرائیل و حتی حملاتی که در دوران بایدن انجام شد، حوثی‌ها مقاومت شگفت‌انگیزی از خودشون نشون دادن. باید ببینیم که در طول این چند روز آینده به چه شکلی واکنش نشون داده خواهد شد نسبت به این حملات، که این اون وقت نشون دهنده معاملات بزرگی که برمیگرده به رابطه واشنگتن تهران.
دونالد ترامپ در بیانیه منتشر شدهش خطاب به جمهوری اسلامی گفته که پشتیبانی از تروریست‌های حوثی رو بیدرنگ متوقف کنید. در پاسخ و در واکنش، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم گفته که آمریکا حقی برای دیکته کردن به سیاست خارجی ایران نداره. و در عین حال حسین سلامی فرمانده سپاه هم گفته که حوثی‌ها تصمیم‌های خود رو اتخاذ می‌کنند و جمهوری اسلامی نقشی در تنظیم سیاست‌های به گفته او انصار الله یمن نداره. این دو گفته رو که کنار هم قرار بدیم، چه تصویری از سیاست تهران در قبال مسئله حوثی‌ها رو ارائه می‌کنه؟
سیاست تهران در خصوص نه فقط حوثی ها، در خصوص این تروریست های منطقه‌ای رو که در این سالها روش سرمایه گذاری کرده و کلا در واکنش نسبت به امریکا، به خصوص امریکای ترامپ و غرب در کل، سیاست مقاومت. ببینید، در تحلیل آخر خامنه ای و مقامات سپاهی به این معتقدند که مقاومت درسته که هزینه داره. مقاومت منظورم یعنی اینی که کوتاه نیامدن، عقلانی برخورد نکردن با فضای دیپلماتیک و غیره. مقاومت و برخورد با امریکا و ادامه دادن روندی که در این سالها حکومت دنبال کرده، که در عمل امت رو و ام القرای اسلام رو گذاشته است به جای ملت ایران، کشور ایران و منافع ملی ایران، و این رو اگر ادامه بدن، اگر هم هزینه داشته باشه، ولی تسلیم هزینه‌اش از اون بیشتر خواهد شد. و این تسلیم به معنی اینه که حکومت دیگه بقا نخواهد داشت. به نظر من در تحلیل آخر جمهوری اسلامی تا دقیقه 90 ادامه خواهد داد، مقاومت خواهد کرد. البته سعی هم می‌کنن ببینن از این فضا میتونن استفاده کنن تا اونجایی که بتونن به نفع بقای حکومت.
دامون گلریز بود، تحلیلگر مسائل بین الملل در هلند. چنان که در خبرها هم شنیدید، فعالیت 7 آژانس فدرال ایالات متحده آمریکا از جمله سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده یا USAGM با فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا محدود یا متوقف شد. بودجه‌ای که برای تأمین هزینه‌های سازمان رسانه‌های جهانی آمریکا در سال مالی 2025 درخواست شده بود، حدوداً 950 میلیون دلار بود که این مبلغ برای رسانه‌هایی همچون رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در واقع سازمان مادر رادیو فردا، صدای آمریکا، رادیو آسیای آزاد، دفتر پخش کوبا، شبکه‌های پخش خاورمیانه و صندوق فناوری باز پیشنهاد شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
فعالیت 7 آژانس فدرال ایالات متحده از جمله سازمان رسانه‌های جهانی آمریکا USAGM با فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده محدود یا متوقف شد. بر اساس این فرمان که جمعه 24 اسفند امضا شد، رئیس هر یک از این 7 نهاد دولتی آمریکا در مدت 7 روز از تاریخ صدور این فرمان باید گزارش خود را به مدیر دفتر مدیریت و بودجه ارسال کند که نشان دهد دی رعایت کامل این فرمان باشد و توضیح دهد که کارکرد کدام اجزا یا وظایف این نهاد دولتی از نظر قانونی الزامی است و تا چه حد. اما ساعتی پس از انتشار فرمان اجرایی دونالد ترامپ، رسانه‌ها نامه‌ای را از سازمان رسانه‌های جهانی آمریکا منتشر کردند که در آن اعلام شده بود کمک مالی تایید شده از سوی کنگره آمریکا که بودجه رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد را تأمین می‌کند قطع شده است. این نامه را کری لیک، مشاور ارشد مدیرعامل موقت سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده، امضا کرده. خانم لیک از سوی دونالد ترامپ برای ریاست صدای آمریکا معرفی شده، اما انتصاب او هنوز به طور رسمی انجام نشده است. در واکنش به فرمان اجرایی دونالد ترامپ، استیون کیپس، رئیس و مدیرعامل رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اعلام کرد که قطع بودجه این رسانه به گفته او هدیه‌ای بزرگ به دشمنان آمریکاست. او در بیانیه گفت که آیت الله ها در ایران، رهبران کمونیست چین و مستبدان مستقر در مسکو و مینسک مرگ رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بعد از 75 سال را جشن می‌گیرند و این موضوع آنها را قوی‌تر و آمریکا را ضعیف‌تر می‌کند. رئیس و مدیرعامل رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همچنین افسود که ما در طول تاریخ درخشان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از حمایت قوی هر دو حزب اصلی در آمریکا بهره‌مند بوده‌ایم و بدون رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، حدود 50 میلیون تن در جوامع بسته که هر هفته برای دستیابی به خبرها و اطلاعات دقیق به ما متکی هستند، به حقیقت درباره آمریکا و جهان دسترسی نخواهند داشت. از سوی دیگر، کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران از رهبران کنگره آمریکا خواست که از سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده در برابر فرمان اجرایی دونالد ترامپ محافظت کنند. سازمان رسانه‌های جهانی آمریکا USAGM بر پخش خبرها و اطلاعات به 50 زبان از جمله زبان فارسی نظارت دارد. رادیو فردا، شاخه ایرانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که در سال 2006 میلادی به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد و بخش فارسی صدای آمریکا، از زیر مجموعه های سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده هستند. شنبه به کارکنان صدای آمریکا اطلاع داده شده که در وضعیت مرخصی با حقوق و مزایا قرار گرفتند. وضعیت سایر رسانه‌های زیر مجموعه سازمان رسانه‌های جهانی آمریکا همچون رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نیز هنوز مشخص نیست. دونالد ترامپ در دوره نخست ریاست جمهوریش با سازمان رسانه‌های جهانی آمریکا دچار اختلاف در رویکرد شده بود. او حالا پس از بازگشت به قدرت، از زمان آغاز دور دوم ریاست جمهوری خود در ژانویه 2025، چندین اقدام برای کاهش هزینه‌های دولت آمریکا نیز انجام داده است. حامیان این رسانه‌ها اما می‌گویند که آنها بخش مهمی از دیپلماسی ایالات متحده در جهان هستند.
بنیامین صدر گزارش می‌داد. پایگاه اقتصادی اکو ایران در گزارشی با اشاره به اینکه از بهمن 1399 تا بهمن 1403 قیمت سبد خوراکی خانوارها در ایران دستخوش تغییرات اساسی شده، نوشته است که این افزایش قیمت از 133% تا 849% کالاهای خوراکی را شامل می شود. مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی از 7 استان کشور نام برده که افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب می شوند. وحید پور استاد.
وبسایت اقتصادی اکو ایران با استفاده از جدول غذایی پیشنهاد شده توسط انستیتو تغذیه ایران سبدی حداقلی از خوراک را تعیین کرده که اگر توسط یک فرد در طول یک ماه مصرف شود به سوء تغذیه مبتلا نمی شود. بررسی های اکو ایران نشان می دهد که قیمت این سبد از بهمن 99 تا بهمن 1403 بیش از 340% رشد کرده است. برخی اقلام موجود در این سبد مانند سیب زمینی رشدی بالاتر از 800% را تجربه کرده. این سبد غذایی شامل مواردی از جمله قند و شکر، روغن، گوشت، ماس، پنیر، نان، برنج و تخم مرغ و پرتقال و سیب زمینی و چند قلم دیگر می شود. هادی موسوی نیک، مدیر کل سابق مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، چندی پیش بر اساس آنچه که وبسایت نود اقتصادی منتشر کرد، از یک فاجعه انسانی سخن گفت که 57% از جمعیت ایران سوء تغذیه دارند.
موضوع سوء تغذیه مشکل جدی شده برای کشور. نزدیک 57% از جمعیت کشور 2100 کیلوکالری رو تامین نمی‌کنن. توشون نزدیک 14.5 میلیون بچه است. نزدیک 10 میلیونشون زیر 12 سالن. و خب یک فاجعه در واقع، حالا چی بگیم، انسانی بگیم، چیز عجیبی در حال اتفاق افتادن هست.
طبق اعلام مرکز آمار، خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات تقریباً 30% از سبد مصرف خانوارهای کشور را به خود اختصاص میدن. سهم خوراکی ها و آشامیدنی ها بدون دخانیات همچنان بیش از 28% است. بر اساس گزارش اکو ایران، قند 386%، کره حیوانی 474%، گوش 415%، ماس 315% و سیب 296% افزایش قیمت داشتند. رضا کنگری، رئیس اتحادیه بانکداران مواد غذایی، در گفتگو با خانه اقتصاد:
امسال متاسفانه نسبت به سالهای گذشته ما تورم بیش از اندازه داشتیم. حدودا ما تو بحث چای، تو بحث حبوبات، تو بحث برنج که کالاهای اساسی هست و معیشت مستقیم مردم هست، ما شاهد افزایش قیمت 100% داشتیم و خودتون در جریان هستی که اقشار جامعه ما اکثرا حقوق بگیر هستند و حقوقشون ثابت هست. هر کس اندازه توان درآمدشون دارن هزینه میکنن. این باعث شد که ما حدودا امسال نسبت به سال گذشته 35% افت و فروش داریم.
فرشاد مومنی، اقتصاددان، به رسانه‌های ایران گفته فقط در فاصله سال‌های 85 تا 1400 جمعیت فقیر ایران نزدیک به 5 برابر افزایش پیدا کرده و گزارش‌های رسمی می‌گویند بیش از 30% کل جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند و در همین 2-3 ساله اخیر هم دوباره بیش از 3 میلیون نفر به جمعیت فقیر ایران افزوده شده.
وزن و ضریب اهمیت مواد خوراکی در بودجه خانوار توی ایران داره از حدود متعارف فراتر میره. ببینید، من گزارش فائو رو یه بخشش رو دیدم در این زمینه، فقط برای اینکه ببینید اوضاع چقدر مخاطره آمیزه. فائو میگه که وزن مواد خوراکی در سبد بودجه خانوار ایرانی ها حتی از کره شمالی هم بدتر شده. من بدنم لرزید وقتی که دیدم گزارش فائو میگه ما حتی از این نظر از کره شمالی هم بدتر شدیم. ببین، این ما رو توی یه دور باطل خیلی خطرناک میندازه.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نوشته 7 استان تهران، البرز، قم، اصفهان، گیلان، قزوین و مازندران نمیتوانند هزینه‌های سبد مصرفی فقر برای یک خانواده 3 نفره را تامین کنند. در این استان‌ها برخی افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب می‌شوند که گویای پدیده شاغلین فقیر است. حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار و اشتغال، به پایگاه خبری رکنا گفته مقام‌ها باید به سمت نجات کشور از یک سونامی اقتصادی بشتابند.
در گذشته هم این مشکلات اقتصادی رو داشتیم، خیلی هم زیاد بوده، ولی تا آن اندازه که الان ما نزدیک عید شاهدش هستیم واقعا در این 2 دهه اخیر بی‌سابقه است و مردم هیچ تمایلی و هیچ قدرت خریدی برای اینکه به استقبال عید برن و سال جدید برن واقعا ندارن. ما رفته رفته به جایی می‌رسیم که اگر کسب و کارها تعطیل بشن دیگه واقعا یک بحران بزرگ اقتصادی و اجتماعی در کشور شکل می‌گیره خب بخش زیادی از این اتفاقاتی که در ایران شکل گرفته مخصوصا در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از روابط سیاسی و روابط بین الملل کشور هست که هنوز برای این کار برنامه ندارن. اگر کشور برنامه نداشته باشه خب این روند ادامه پیدا میکنه و این روند میتونه واقعا یک سونامی اقتصادی و اجتماعی در ایران ایجاد بکنه که سالهای سال قدرت جبرانش رو نخواهیم داشت.
مطالعات وزارت بهداشت نشان میدهد حدود 47% زنان بالای 50 سال در ایران دچار کمبود کلسیم هستند. فقر غذایی بخش قابل توجهی از ایرانیان موجب کمبود ریز مغذی‌ها مانند کمبود آهن، روی، ویتامین آ و کمبود مواد پروتئینی میشد. این فقر غذایی به دنبال خود بیماری‌ها را افزایش میداد. اما خانوارهایی که در حداقل غذای خود ماندند آیا میتوانند هزینه سنگین دارو و درمان را هم فراهم کنند؟
از وحید پوراستاد میشنیدید. گزارش از ایران از کسادی بازار شب عید به دلیل پایین آمدن قدرت خرید مردم و گرانی بیش از حد اجناس و اقلام خوراکی حکایت دارند. مسئول پزشکیان رئیس جمهور ایران هم میگوید که نمیداند برای پیدا کردن عامل گرانی ها باید سراغ چه کسی برود. مهیار طهماسبی.
گزارش ها از ایران از کسادی بازار به دلیل پایین آمدن قدرت خرید مردم حکایت دارند.
والا خیلی متفاوته نسبت به سالهای پیش با توجه به تحریم‌ها و تهدیدها. حالا شرایط اقتصادی که هست کلا اصلا بازار که چه همه چی خرابه. شرایط اقتصادی مردم توان خرید رو ندارن، انگار نه انگار که عیده، یه هفته مونده به عید، انگار نه انگار خبری نیست اصلا.
همزمان مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران میگوید که نمیداند برای گرانی یقه چه کسی را باید بگیرد.
فرض کنید اون مواد غذایی رو، فرض چه میدونم ماکارونی رو، روغن رو دارن تولید میکنن، چقدر نیاز جامعه هم چقدر، حالا این چقدر تولید میکنه، بعد میدونم چقدر باید ماده اولیه داشته باشم، بعد قیمتش هم چجوریه، بعد تو بازار اگه مشکل شد میدونم یخه کی رو بگیرم. الان من نمیدونم یخه کی رو باید بگیرم این گرونیه.
تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در آخرین روزهای اسفند ماه بازارهای خلوت را نمایش می‌دهند، در حالی که طبق سنت باید بازار شب عید داغ باشد. وبسایت خبری دیدبان ایران در گزارشی تصویری از تعدادی از کسبه درباره وضعیت بازار نوروزی پرسیده است.
وضع خراب، دلیلش دو سه برابر شدن قیمت‌ها. من نمی‌تونم فکر کنم اونا تو مردم باشن، همش فکر میکنم یه دیوار حائلی بین ما و اوناست. نمیتونم فکر کنم اونا از ما جدا
هستن. مغازه مال خودتونه یا اجاره؟
اجاره. هر سال بدتر از پارسال شده.
فعلا که بازاری نداره شده عید، اصلا عیدی وجود نداره دیگه. خب که الان دلار شده 93,000 تومان، خب این مردم چجوری میتونن یه شلوار بخرن، یه پیرن بخرن؟
هیچکی اون چیزی که کف خیابون میگذره و من میبینم و نمیگه، مخصوصا خبرگزاری ها و اخبار همه دارن یه دروغی رو میگن که انگار حالا همه مردم خیلی خوبه، ولی نه، واقعا اینجوری نیست.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اما میگوید کشور از جهات مختلف قوی تر شده است.
امسال ما به حمدالله اللحاظ و گوناگون از جهات مختلف قوتها و توانایی هایی داریم، سال گذشته اینا رو نداشتیم.
بله، گزارش قبلی مربوط بود، کاری بود از مهیار طهماسبی. برخی از روزنامه‌نگاران زندانی در آذربایجان که با اتهام‌های ساختگی و احتمال محکومیت تا 12 سال مواجه هستند، تصمیم گرفتند از پشت میله‌ها به فعالیت روزنامه‌نگاری ادامه دهند. روزنامه‌نگاران بازداشت شده در آذربایجان بدون دسترسی به اینترنت داستان‌هایشان را درباره نحوه گزارشگری از زندان با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در میان گذاشتند. اردشیر طیبی.
همکنون ده‌ها روزنامه‌نگار در جمهوری آذربایجان پشت میله‌های زندان هستند. کشوری نفتخیز و اقتدارگرا که الهام علیف رئیس جمهور موروثی آن بیش از 2 دهه بر آن حکمرانی کرده است. اما این وضعیت مانع ادامه کار روزنامه‌نگاران نشده. روزنامه‌نگاران بازداشت شده در آذربایجان بدون دسترسی به اینترنت داستان‌هایشان را درباره نحوه گزارشگری از زندان با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در میان گذاشتند. النار آقاسیموا، روزنامه‌نگار 29 ساله سایت تحقیقاتی آبزاس مدیا، میگوید هر جایی میتوان خبر را کشف کرد، به ویژه وقتی در بازداشتگاهی باشید که همه چیز در آن مخفی نگه داشته می‌شود. قاسیموا از ژانویه 2024 به اتهاماتی از جمله قاچاق و پولشویی در بازداشت به سر می‌برد. اتهاماتی که او و سایر روزنامه‌نگاران رد می‌کنند و گروه‌های جهانی حقوق بشری آنها را بخشی از سرکوب گسترده آزادی‌های مدنی و آزادی بیان در آذربایجان دانستند. مقامات آذربایجان همچنین روزنامه‌نگاران رسانه‌های مانند تاپلوم تیوی، میدان تیوی و کانال 13 را هدف گرفته و فرید مهرعلی‌زاده، روزنامه‌نگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را نیز بازداشت کردند. علاوه بر این، اخیراً اعتبارنامه‌های رسانه‌های همچون بی بی سی، صدای آمریکا، بلومبرگ و خبرگزاری دولتی روسیه اسپوتنیک نیز لغو شده است. باکو انتقادها درباره وضعیت آزادی مطبوعات در این کشور را رد می‌کند. علیف در آوریل 2024 گفته بود آذربایجان باید فضای رسانه‌ای خود را از نفوذ منفی خارجی حفظ کند و همه موظفند به قانون احترام بگذارند. برخی از روزنامه‌نگاران زندانی در آذربایجان که با اتهاماتی ساختگی و احتمال محکومیت تا 12 سال زندان مواجه هستند، تصمیم گرفتند از پشت میله‌ها به فعالیت روزنامه‌نگاری ادامه دهند. قاسیموا میگوید نمیتوانست سکوت کند و وانمود کند از آنچه پیرامونش می‌گذرد بی‌خبر است. او تاکنون گزارش‌هایی درباره رفتار با زندانیان، نبود مراقبت‌های پزشکی و موارد خشونت را منتشر کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر در تازه‌ترین گزارش خود از الگوی گسترده شکنجه و بدرفتاری با بازداشت‌شدگان در آذربایجان انتقاد کرده و به گزارش‌هایی استناد کرده که توسط اولوی حسنلی، مدیر زندانی آبزاس مدیا تهیه شده و دست کم 58 مورد ادعای شکنجه یا بدرفتاری در بازداشتگاهی که وی در آن نگهداری می‌شود را مستند کرده است. قاسیموا توضیح می‌دهد مکالمات تلفنی ما به طور زنده شنود می‌شود و هر وقت بخواهیم اطلاعاتی درباره بازداشتگاه از طریق تلفن منتقل کنیم، تماس بلافاصله قطع می‌شود. او از توضیح درباره روش انتقال اخبار به بیرون از زندان خودداری کرد. سوینج واقف قضی، سردبیر او، نیز نوامبر 2023 در بازگشت از استانبول در فرودگاه باکو دستگیر شد. واقف قضی 35 ساله نیز تصمیم گرفت از زندان گزارشگری کند. او در نامه‌ای به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نوشت: هرچند گزارش‌ها فشار و نظارت را بر ما افزایش می‌دهد، اما برای سایر زندانیان تغییرات مثبتی به همراه داشته. به گفته واقف قضی، کارکنان بازداشتگاه به دلیل افشای تخلفات از رفتار خشونت‌آمیز خودداری کردند. او میگوید پس از گزارش‌های منتشر شده، سرانجام اقلام بهداشتی و لباس‌هایی که بیش از یک سال از توزیعشان خودداری شده بود به زندانیان تحویل داده شد. روزنامه‌نگاران زندانی میگویند مقامات از گزارش‌های آنها مطلع هستند. قاسیموا میگوید آنها سعی می‌کنند با روش‌های گوناگون ما را متوقف کنند، اما این شیوه‌ها ما را از انجام کاری که به درستیش اعتقاد داریم باز نخواهد داشت.
اردشیر طیبی.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اگر درگیر استرس و اضطراب هستید و سلامت روان شما در تهدید است، پزشکان در سوئیس یک تجویز ساده، رایگان و در دسترس دارند. تکیه بر فرهنگ و طبیعت برای کمک به بشریت. بیشتر از رویا ملکی.
در باغ‌های عمومی قدم بزنید و به گالری‌های هنری و موزه‌ها بروید. این تجویز پزشکان سوئیسی به کسانی که درگیر بیماری‌های روحی و مزمن هستند. شهر نوشاتل در غرب سوئیس این پروژه را آغاز کرده. یکی از پزشکانی که در این طرح فعاله به خبرگزاری رویترز گفته قدم زدن در باغ‌ها و موزه‌ها به کسانی که درگیر مشکلات سلامت روان هستند کمک می‌کنه تا برای مدتی نگرانی‌ها، دردها و بیماری‌هاشون رو فراموش کنند و یک لحظه شاد از کشف رو سپری کنند. قراره برای 500 تن نسخه رایگان نوشته بشه تا از 3 موزه و باغ گیاه‌شناسی در شهر نوشاتل بازدید کنند و نگرانی‌هاشون رو برای چند ساعت به دست فراموشی بسپرند. یکی از این نسخه‌ها برای یک زن 26 ساله است که دچار فرسودگی شغلی شده. این زن به موزه هنر و تاریخ نوشاتل رفته. او گفته فکر می‌کنه این برنامه نوری در تاریکی براش ایجاد کرده. به گفته مقامات سوئیس، این طرح از مطالعه سال 2019 سازمان جهانی بهداشت برای بررسی نقش هنر در ارتقای سلامت و مقابله با بیماری‌ها سرچشمه گرفته. به گفته اونها در دوران قرنطینه کووید 19 تعطیلی موزه‌ها تأثیر منفی بر رفاه مردم داشته. مقامات فرهنگی سوئیس معتقدند فرهنگ برای سلامت و رفاه بشریت ضروریه. این برنامه قراره برای مدت یک سال آزمایشی باشه و در صورت موفقیت ممکنه فعالیت‌های فرهنگی دیگه مثل دیدن تئاتر هم به این تجویزها اضافه بشه. چرا که نه، شاید روزی بیمه‌های درمانی هزینه‌های فرهنگی رو هم به عنوان یک روش درمانی پوشش بدن. اما قبل از اینکه بیمه‌ها این کار رو شروع کنن، اگر شما هم درگیر استرس و اضطراب هستید، میتونید دکتر خودتون باشید و این تجویز ساده رو برای خودتون بنویسین. به پارک برید، قدم بزنید، نفس عمیق بکشید یا سری به نزدیکترین موزه بزنید و ببینید که خیلی‌ها قبل از ما اومدند و رفتند. نفس عمیق بکشید و مطمئن باشید هیچ چیزی ارزش استراب نداره.
گزارشی بود از رویا ملکی و با این گزارش به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما سپاسگزارم و مثل همیشه ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.